لونه هم میگیرن، دیدی؟
آره ولی ملخ هم میگیره با دندوناش و هم داره میبره تو لونش به عنوان تزئینات که استفاده نمیکنه قطعا.
بله نه ولی میگیره، ولی آره. میگیره ولی نمیخورتش.
حالا در بخش قبلی اتهامی به دانشجوی متالورژی وارد شد، اینا فرق الکتریسیته و الکترومغناطیس اینا رو نمیدونن. یه متن علمی رو میخوام براتون بخونم از مجله نیچر ترجمه شده. بله. گوش بده. تومورهای خوشخیم ممکن است تنها به انجام عمل جراحی نیاز داشته باشند. برای بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما گرید 4 که آقای دکتر زالی همش اشاره کردن، ممکن است استفاده از آپتیون استفاده از آپتیون دستگاهی کلاه مانند که جریان الکتریسیته ضعیف را به مغز ارسال می کند و به افزایش شانس بقای بیمار کمک می کند.
دیدی بعد اون سه واحد رو بذارم
الکتریسیته من گفتم. شما گفتی الکترومغناطیس.
نه گفتی به کمک الکتریسیته.
خب
اینجوری نیست. ببین شما وقتی میخواین جریان الکتریسیته رو به یک جایی القا کنین،
خب
باید به کمک جریان الکترومغناطیس از مانع رد بشید.
بله.
که به جریان الکتریسیته رو در یک نقطه‌ای که مد نظرتونه. بله. ایجاد کنید.
بله.
شما هیچ وقت با الکتریسیته نمیرید اونجا،
در یک مثل
الکترومغناطیس میرید اونجا.
در
یک برداشت یک متالورژ از یک
در یک متن پزشکی نمیان روش‌های طراحی اون کلاهک مغزی رو اعلام بکنن، میان از اون چیزی که بیشتر تاثیرگذار یعنی الکتریسیته استفاده
کنن. یعنی من یه بار دیگه تکرار میکنم تو این برنامه کاوش کرد. آقایانی که انجمن علمی متالورژی رو هدایت میکنید، نمیدونم تو ایران مجله متال، به خدا من جای شما باشم میام برمیدارم میبرم بذارم مدیر عامل اون. یعنی آدم با این عرق به رشتش دیگه اعصاب خورد کنه، دیگه غیر قابل تحمل بعضی مواقع اصلا چیز نیست. آره خب کجا بودیم؟
دیگه اومدیم گفتیم که متالورژی برتری داره بعد روش مصنوعی الکتریست.
قبل از استیجاب من چیز دیگه در مورد تومورهای مغزی بگم. ایده‌ای هستن از پزشکان در دنیا که معتقد هستند علارغم اینکه ایده کثیری معتقدند سخته با ژنتیک و مطالعات ژنتیکی آدمای با ریسک بالا با خطر بالا رو تشخیص بدیم، ایده دیگر هستن که معتقد هستن که اتفاقا با مطالعات ژنتیکی میشه اینو، البته خیلی موفقیتی نداشتن، میشه تشخیص داد که چه کسانی میتونن مبتلا بشن و با اصلاح ژنتیکی میشه از ابتلا به سرطان سر تومورهای مغزی جلوگیری کرد.
بله.
اینا خیلی اعتقاد دارن که این جز اون دسته ای هن که میگن حیز حتی آخر عاقبت شما به ژنتیکتون وابسته است و تفکرتون برای شده که احتمالاً درش تاثیر می‌کنید. می‌خوام بگم یعنی تو خودت انتخاب نکردی، ژنتیکت انتخاب کرد. اصلا در یک نگاه انتخاب طبیعی یعنی نچرال سلکشنی، در یک نگاه وابسته به انتخاب طبیعی، تو اصلا هیچی رو خودت انتخاب کردی.
آره
حتی منم انتخاب کردم.
اینه کاملا چیزن دیگه، تسلیمن در برابر جبر. خب یعنی اون اختیار هست.
خب به هر حال یه بخشی از این فرایند حیات
وابسته
هست به جبر. بله. هست. یعنی شما رنگ چشمت رو نمیتونی خودت انتخاب کنی،
ولی به این دلیل که یه عده معتقد این هستن که نباید تعمیمش بدیم بگیم
نه خواستم بگم
که مثلا یه عده هستن که میگن اسلامش میگن زمین تخت گرایان.
آره.
معتقدن که زمین تخت. یه برنامه بریم در موردش.
قرار بود یه برنامه بریم. بس ستان
خورد به فکر کنم سر
ستان یکی زمین تخت گرایانن،
خب
یکی زمین ثابت گرایانن که هنوز معتقدن خورشید دور زمین و واقعا چیز دارن و اصلا تریبون دارن.
فکر کنم گالیله از قبر در بیاد تفنگ بهش بدی همشونو میره ترور میکنه.
نه گالیله اگه از قبر در بیاد میره تو کار واردات ماشین، اصلا دیگه نمیرسه کار قبلا کرد تغییر کار و زمین اینو با اون هوشی که اون داره قطعا مطمئن بود این کارو میکنه. خب استیو جابز،
قبل از استیو جابز دارم چند وقت پیش تو بودی داشتی یه خاطره برام تعریف میکرد، یکی از دوستای نزدیکم
از استیو جابز خاطره.
نه رفت استیو جابز نبود، یه چیزی رو داشت بنده خدا تعریف میکرد، بعد برای اینکه اون شرایطی که اونجا در صحبت با یک نفر دیگر رو برای من مجسم بکنه و ترسیم بکنه، اومد گفت که طرف اینجوری خیلی محکم زد تو پیشونیش. دیدی بعضیا چقدر محکم میزنن تو پیشونیشون؟ تو بودی؟
فکر کنم من بودم.
آره خیلی این کار اشتباهیه، برای اینکه میگن کوچکترین ضربه‌ای که در هر برهه زندگی در هر سنی شما وارد جمجمتون بشه، اون میتونه خودش منشأ یک تومور باشه، میتونه خودش منشأ یک سندروم باشه، یک اتفاق بد، یک کیست حتی در مغز شما باشه، و این خودش شاید یکی از اون عللی باشه که مثلا پزشک دنبالش هستن و مراقب باشید مغزتون روی
مغز بیشتر. آره، میخواستم بگم مخصوصا گیجگاه ها و پیشانی که بعد دیدم که نه، دقیقاً در تمام جمجمه میتونه این آثاری داشته باشه و هر جایی هم اثرش با جای دیگر فرق
میکنه. مثل استرس دیگه، ما فکر میکنیم یه استرسی الان بهمون وارد شد، مثلا دیر رسیدیم سر کار، 5 دقیقه تاخیر استرس داریم، این بعدش رفع میشه. نه، این شاید رفع بشه دیگه، شما استرس نداشته باشید، اما تأثیرش بر روی سلول های شما باقی میمونه.
من یه چیزی هم در مورد استرس بگم، اینم همونطور که محسن گفت هیچکی نمیدونه، عذرخواهی میکنم، که چطور تومورهای مغزی تشکیل میشن، ولی اگر دقت کنید بیشتر پزشکان به شما توصیه میکنن که آرامش داشته باشید، در صورتی که در هیچ کتابی یا در هیچ مقاله پزشکی ننوشته است که شما اگر آرامش نداشته باشید تومور مغزی میگیرید. حالا اینکه چه چیزی به پزشکان این رو یاد داده که این اتفاق میفته، من میخوام یه توضیح در مورد این بدم. ببینید، استرس طبیعی نیست برای بدن. بدن برای زندگی با استرس طراحی نشده، بدن برای تجربه استرس و مقابله کوتاه مدت با اون طراحی شده. به خصوص یکی از ارگانهایی که به خصوص برای استرس طراحی نشده مغزه. بله. یعنی مغز شما نسبت به کبد و کلیه شما در مقابل استرس بسیار آسیب پذیرتره. به خاطر همین وقتی استرس کوتاه مدت شما تبدیل به استرس بلند مدت شما میشه، تنش کوتاه مدت شما تبدیل به تنش بلند مدت میشه، اولین اتفاقی که میفته اینه که حافظه کوتاه مدتتون رو شروع میکنید به از دست دادن. یعنی خیلیاتون اگر این سوال رو دارید که من دیگه یه اسم یادم نمیمونه، تلفن یادم میره، الان چیکار میکردم یادم میره، این مال تنشه و این به سرعت مغز به این واکنش نشون میده. و بعد از اینکه شما در این مرحله قرار گرفتین و دیدید که حافظه کوتاه مدتتون داره از دست میره، یارتون باید باشه که دارید وارد مرحله خطرناک میشید. یعنی بعد از این هم اتفاقاتی در مغز شما خواهد افتاد. بنابراین یادمون باشه که بدن ما و به خصوص مغز ما برای استرس، زندگی کردن با استرس طراحی نشده. اینجوری طراحی شده که اگر استرس بهش وارد شد از مکانیزم های استفاده بکنه، اونو دفعش بکنه. نه اینکه یه عمر باش زندگی بکنه. خلاص، استرس هاتون رو از زندگی هاتون بیرون کنید که
بله. استیو جابز رو بگیم
یا نه الان خانم میرالهی میگن که پاس بدید. پاس.
شاید بشه گفت حساس ترین عملهای جراحی در جهان عملهای مربوط به مغز هستند. عمل برداشت تومور مغزی هم از اون دست جراحی هایی که پزشکان باید در نهایت تمرکز و دقت انجامش بدن. به خاطر همینه که هر روز تکنولوژی های جدیدتری برای بالا بردن دقت این عمل به جهان عرضه میشه.
روشی نوین در عمل جراحی برداشت تومور مغزی، روشی که در آن برای اولین بار با شیوه اگزوسکوپ سه‌بعدی تومور مغزی از جمجمه بیمار 35 ساله خارج شد.
این عمل جراحی که با دستگاهی ساخت کشور آلمان انجام شده در مدت 3 ساعت به پایان رسیده.
در این روش تیم جراحی با نصب عینک مخصوص بر روی چشم و مشاهده تصاویر از نمایشگر مقابل کاملا بر عمل مسلط هست.
تمام این سیستم با کنترل خود پزشک کار خواهد کرد. یه کنترل پنل داره که زیر دست خود دکتر قرار میگیره و در حین جراحی دکتر میتونن هر تغییراتی که میخوان روی سیستم اعمال بکنن. تصویر از بالای محیط جراحی وارد پردازشگرمون، وارد مانیتور میشه و بعد از اون هم هر چیزی که بخوایم ارسال بکنیم، چه از طریق شبکه چه از طریق فیبر نوری، میتونیم ارسال بکنیم.
اینکه بیمار میدونه برداشت تومور مغزی در حد اقل میزان از باز شدن مغز اتفاق میفته، یکی از محاسن جراحی به روش سه‌بعدی.
این روش روشی که به جراح کمک میکنه که حین عمل جراحی به صورت سه‌بعدی اون فضای عمل و تومور رو ببینه و امکان اینکه با دید بازتر و دقیق‌تری بتونه عمل رو انجام بده و ضایعات رو به صورت کامل‌تر تخلیه بکنه نسبت به نسج طبیعی فراهم. با این روش دقیقاً ضایع رو سه‌بعدی می‌بینیم، هم عرض، هم طول، هم ارتفاع ضایع رو خوبی در عین عمل مشاهده می‌کنه.
فیلدی که می‌بینید خیلی شفاف‌تر، واضح‌تره، خیلی با دقت بیشتری می‌تونیم جراحی رو انجام بدیم. وقتی دقتمون میره بالا، طبیعتاً عوارض عمل اون میاد پایین، میزان برش پوستی، میزان آسیبی که به بافت مغز، بافت‌های نرمال میرسه خیلی کمتره. نهایت بیمار بیشترین سود از جراحی ببره با کمتری عوارض.
تکنولوژی میتونه هر روز جان انسانهای بیشتری رو نجات بده و پزشکان رو برای بازدهی بیشتر و بهتر یاری کنه.
9:39:33 است محسن. استیو جابز.
بله، استیو جابز چند سال پیش در سن هلوش 50 سالگی به سرطان پانکراس دوچار میشه و پزشکا بهش توصیه میکنن که شما بیا این رو از طریق شیمی درمانی ما کنترلش بکنیم و از بین ببریمش. علش عقوزی در میاره و گوش نمیکنه. 9 ماه بعد انقدر این رشد میکنه که مجبور میشه با شیمی درمانی از طریق شیمی درمانی رو
چیز شد
از طریق شیمی درمانی رو کنترل و حالا یه مقدار کوچکش بکنه. باز هم بعد از این اتفاق زیاد خودش رو نمی سپاره به دکترانی که حالا رفتن به صورت آکادمیک علم نوین پزشکی رو خوندن و حالا تجهیزات و دستگاه‌های خاص اختیار دارن، میره به سمت طب سنتی. ببینید این به معنای این نیست که هر بیماری شما دارید نرید به سمت طب سنتی یا طب سنتی بد و فلان و بهمان، نه اصلا به این معنا نیست. برای اینکه در خیلی از بیماری ها من خودم تجربهش رو داشتم که طب سنتی بسیار اولاتر از طب نوینه و حالا این اطبای نوین هم خیلی هاشون معتقدن که طب سنتی جایگاهی نداره.
نه خیلی مسئله که داره اینه که یه استدلالی دارن میگن که اون چه که طب سنتی به معنی اون طب سنتی که ما میریم به شکل سنتی ازش استفاده می‌کنه. آخه به سنتی هست که خب رشته دانشگاهی این اصلا هیچ وقت نمیده شما
علمی
تجویز بکنه بلد. که بیا برای سرطان این کارو بکن.
آره.
ممکنه به شما که در یعنی حتما قطع شما میگه برو درمان مدرن تو بکن در آره. جنبش ممکنه این هم برای تسکین دردات کمک کنه. اون شیوه سنتی که ما میریم سراغ اون پزشکان سنتی غیر دانشگاهی یه استدلالی در موردش وجود داره، اینکه اینا هرگز نمیشناختن تومور رو، هرگز سرطان رو نمیشناختن. اون جایی که علم اینها ازش آره. سرمنشأ میگیره اونجا اصلا توموری شناخته شده نبوده، بنابراین طبیعتاً راه حلی هم نمیتونه برای درمانش وجود داشته.
آره من در مورد سرطان اتفاقا خیلی هم عقیده ام با پزشکان نوین، اما در مورد سایر بیماری مثلا من چند وقت پیش مثلا 15 سال پیش زانوام خیلی درد میکرد و هر دکتری میرفتم هیچ فایده ای نداشت. شنیدم از یک بنده خدایی که زنبور عسل رو اگر شما بذاری دور و بر زانوت آره و این نیش بزنه و این نیشش بمونه برای مدتی در اون محل، این درد رو از بین میبره. و من رفتم این کارو کردم و واقعا نتیجه گرفتم. یعنی هر 6 ماه یه بار میرفتم چند تا زنبور میذاشتم.
ولی شما این رو در خانه امتحان نکنید. پس رفتی سراغ پزشکان سنتی.
آره و این کارو کردم و نتیجه گرفتم. بعد دوباره رفتم پیش پزشکی گفتم من این کارو کردم خوب بوده، وایساد مسخره کردن که یعنی تو اصلا توهم اون
ادای استیو جابز در میاری.
حالا استیو جابز چی شد؟ رفت به سمت طب سنتی و از اون طب نوینه فاصله گرفت. ببین به هر حال زمانی که شما تومور داری، زمانی که شما یه کیستی در بدنت هست، از طریق ایکس ری، از طریق ام آر آی، از طریق اینها میتونید اون رو ببینی سایز چقدره. من چند انگلیسی امروز
استفاده کردم. پرتوب ایکس ام آر آی هم نداره فارسی، اون یکی چی بود؟
سایز اندازش چقدره و چجوری رو باید کنترل بکنی کجای بدنت. خب طب سنتی اینو نمیتونه تشخیص بده دیگه، نمیتونه درون بدن شما رو بلد. ببینه. به همین دلیل خب در بحث سرطان و اینها قطعا ما باید
بله، ولی توصیه جدی و قطعی ما در برنامه کاوشگر به شما اینه که خدایی نکرده اگر که بیماری عارض شد، کسالتی عارض شد، آنچه که پزشکان به شما میگن رو پیش بگیرید و واقعا تا جایی که ممکنه از درمانهای خودسرانه از هر نوع سنتی یا غیر سنتی پرهیز بکنید.
بله.
به خاطر اینکه پزشک میره درس میخونه، استخوان خورد میکنه، مطالعه میکنه، به جایی میرسه که بتونه من و شما رو درمان بکنه و واقعا دیگرانی که این مراحل رو نگذروندن این کار باشون میسر نیست. حالا تو هر لباسی که باشن.
بله.
آقای دکتر حمید اعتماد رضایی مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ما همراه هستن. آقای دکتر رضایی سلام میکنم به شما و صحبتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عقدایی و سلام خدمت شنوندگان محترم شما.
حالا احوالتون خوبه آقای دکتر؟
خیلی متشکرم.
زنده باشید. ممنونم از اینکه با ما صحبت میکنید. آقای دکتر اعتماد رضایی، قبل از اینکه بریم سراغ این تجهیزاتی که در کشور ساخته میشه و داره استفاده میشه برای درمان تومورهای مغزی، سوالی رو از شما میپرسم که خیلی قابل توجهی از مخاطبان از ما پرسیدن از طریق پیامک. از ما پرسیدن که آیا این امواج رادیویی پیرامون ما به خصوص وای فای و اینترنت بی سیم، این آیا ثابت شده است که میتونه تأثیری بر تشکیل یا رشد تومورهای مغزی بگذاره؟
خدمتتون عرض بکنم این یک مسئله فوق‌العاده بحث‌انگیزی بوده در طی دهه‌های اخیر. چندین کلینیکال ترایال عمده در این مورد انجام شده، ولی تا کنون هیچ کدام به نتیجه مشخصی نرسیده و ادعای اینی که این امواج بتونه تومور مغزی ایجاد بکنه صرفا در حد حدس و گمانه و مدارک علمی ما پشتش نداد.
بسیار متشکرم از پاسختون آقای دکتر رضایی. ظاهرا برخی تجهیزاتی که لازمه برای درمان تومورهای مغزی در حال حاضر داره تو کشور تولید میشه، در این رابطه از شما میشنویم.
بله، خوشبختانه با کوشش هایی که جامعه علمی کشور انجام داده، چه در بعد انجام اعمال جراحی و چه در بعد به دست آوردن وسایل و تجهیزات پیشرفته، قدم های بسیار خوبی در مملکت در سالهای اخیر برداشته شده. با وجود همه کاستی ها و نقایصی که ناشی از وجود تحریمی همه جانبه بین المللی بر ایران وارد شده، دانشمند جان این مرز و بوم در رشته های مختلف مشغول فعالیت هستند. از جمله مثال هایی که من خدمت شما میزنم، دستگاهی در جراحی اعصاب و مثلا گوش و حلق و بینی یا رشته های وابسته به کار برده میشه تحت عنوان نویگیشن، که در قسمت جراحی اعصاب به اسم نورو نویگیشن به حساب موسوم هستش و این دستگاه در حقیقت راهنمای جراح در هنگام اعمال جراحی برای رسیدن به نقطه صحیح و درست حساب میشه، درست مثل نویگیشن هایی که در اتومبیل ها به کار میره و راه رو پیدا میکنه. این هم تحت همون عنوان مسیر مناسب و بی خطر رو برای جراح با حداقل باز کردن موزه نشون میده. خب این دستگاه تکنولوژی پیشرفته ای داشت، سالهای قبل فقط وارداتی بوده، اون هم از آلمان و امریکا و فرانسه، جای دیگه هم تو دنیا نمی ساخته، شاید ژاپن هم مثلا اقدام به ساختن اون کرده بود، ولی خوشبختانه در ظرف چند سال اخیر، شاید از 10 سال پیش، دانشمندای جوان ایرانی شروع کردن به استفاده از ساخت و تجهیز بیمارستان های کشور با این وسیله و ما الانه در بخش خودمون یکی از دستگاه هایی که ساخت ایران هم هستش، همه چیزش، چه طراحیش، چه وسائلش، چه پشتیبانیش، همه چیزش مال شرکت ایرانی استفاده میکنیم و به خوبی هم داره کار میکنه و خیلی کمک کرده به برداشت کاملتر این تومورهای مغزی با حداقل آسیب به نسوج مجاور.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر اعتماد رضایی، از شما ممنونم که با ما صحبت کردین، امیدوارم توی فرصتی بتونیم
موفق و معید باشیم.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
کاوشگر. خب 9:47:50 است. ما امروز این موضوع رو محسن به بهانه فوت بهنام صفوی انتخاب بله. کردیم. واقعا نمیدونم، شاید حالا تو برنامه عصر من دیروز بچه ها حتما صحبت کردن، اینجا شب نیست حتما صحبت شده در موردش، برنامه‌ای که مرتبطن با این موضوع. کار ما به هر حال فرهنگ و ادب و هنر اونقدر نیست که کار بچه های عصر من هست، ولی خب خیلی خوب بود که میشد توی فرصتی در موردش صحبت کنیم. خیلی گفتنی در مورد بهنام صفوی وجود داره. واقعا
من سلام عرض میکنم همه مخاطبان محترم و عزیز یو جوان. من بهنام صفوی هستم.
بهنام صفوی خواننده‌ای بود که آمد و خیلی زود جای خودش رو باز کرد در دل مردم، مردم دوستش داشتن، کاراش رو بسیار شنیدن. یه چند جمله در مورد ورودتون به دنیای خوانندگی حرفه‌ای صحبت بکنید، در مورد اینکه اتفاقی که پس از انتشار اولین کارهای شما افتاد چقدر از جانب خودی بود.
والا واقعیتش خب من چون خودم کار اصلی تنظیم و آهنگسازی بود، یه مقداری اشراف داشتم روی اینکه با توجه به صدای خودم چه ملودی و چه نوع تنظیمی رو انجام بدم، ولی خب واقعا لطف مردم خیلی باعث شد که در واقع این اتفاق زودتر بیفته و کار جواب بده و بشینه روی سند و کار رو انجام بشه. ولی خب واقعیتش هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که حالا هر اثری که تولید میکنه چقدر مورد اقبال عمومی و مردم قرار میگیره، مخصوصا تو موسیقی پاپ.
پس مدتی هم که مشکلی براش ایجاد شد، بیمار شد و دیدیم که چقدر مردم واکنش نشون دادن و نگران او شدن و براش دعا کردند و آرزوی سلامتی بسیار براش کردن. همه جا میشنیدیم گوش و کنار که نگران او هستن، طرفدارانش.
خیلی ممنونم از بهنام صفوی عزیز که پیش ما بود. سیاوش، ممنون از تو که باش صحبت کردی. ممنون که به عنوان نماینده رادیو جوان اومدی پیش بهنام صفوی و ما تونستیم جلوی طرفداراش در رادیو شرمنده نشیم. اومدیم و باش صحبت کردیم و بهمون قول داده تا آخر سال امسال این مشکلات رو پشت سر بذاره و از سال آینده پر قدرت هم در عرصه هنر هم در عرصه زندگی
برگشتی و سردرگم لخندتم دیروزتم امروزتم آیندتم زجرم نده حالم بده هستی بگو نیستی بگو فرصت کمه حق با توه اما نگو این حقمه دردم نشو سردم نرو.
توی این به خصوص یک سال آخری که بهنام صفوی در بستر بیماری بود، خیلی از اونایی که با کمک بهنام صفوی رشد کردن، خیلی از اونایی که باهاش کار کردن دیگه کنارش نبودن و او تنها بود. شاید تنها درخواست خانوادهش این بود که سری بزنه کسی به بهنام صفوی و از تنهایی درش بیاره. بهنام صفوی که آهنگساز بود، یک تنظیم کننده بود، برای خیلی ها کار ساخت، برای حمید عسکری کار ساخت، خب میدونین سیروان خسروی که خودش از خوانندگان خیلی خوب و دوست داشتنیه، تنظیم خیلی از آثار بهنام صفوی رو انجام داد. ولی خب واقعیت اینه که کسی این سال آخر در کنار بهنام صفوی نبود. البته میشه پیش بینی کرد که به مجرد اینکه مراسمی برای او گرفته بشه، در عکس‌های مراسم ما همه رو خواهیم دید.
بله.
و این به هر حال موضوعی است که سالهای سال در کشور بوده و جریان داشته، الهی که یه روز اصلاح بشه، که امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شبم خاک، چه سودش که ندامت.
ایوه.
اگه البته اشک ندامتی هم باشه، به هر حال حتما مراسم شلوغی خواهد بود.
بله.
در حالی که خانه بهنام صفوی من میتونم شهادت بدم که خانه شلوغی نبود.
دیگه یه مقدار بعد آدم ها قدر هم دیگر بدونن دیگه، تو اینجور مواقع به درد هم میخورن. فقط یه نکته رو من بگم، چون این یه مقدار داریم تلخ به پایان میرسونیم. خب قطعا کسانی که دارن برنامه ما رو میشنون، شاید تعدادیشون خودشون تومور مغزی داشته باشن، جزء خانواده‌شون باشه، قطعا پایان راه نیست و قطعا خیلی
ابدا میتونن بالغ بر 95 درصد
دقیقاً.
موسم متشکرم، به تو خداحافظی میکنم. دوستان شنونده ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. این برنامه تمام شد، ولی وبسایت رادیو جوان همچنان آرای شما رو دریافت میکنه، همچنان میرید پیامک بدید. صفحات ما هم که در فضای سایبری هست خدمتتون، هر کجا هستید چرا الله خدا نگهد.
خدا سلام، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم که نماز و طاعاتتون مقبول درگاه حق واقع بشه انشاءالله. شما شنونده برنامه نمانام هستید. من سامان مبلغ حسینی. از شما دعوت میکنم اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت برند، طرح توجیهی، اخذ جواز تأسیس و بهینه‌سازی سایت در موتورهای جستجوگر اینترنتی رو دارید، این برنامه رو بشنوید. اما بریم سراغ آقای دکتر مهرشاد خدابخشی، مدیرعامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا، که کارشناس و مهمان گرامی ما هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، صبح یکایک هموطنان عزیزم بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر، اگر ما برندمون رو، اون نام و نشان تجاری که برای کسب و کارمون انتخاب کردیم رو ثبت نکنیم، چه اتفاقی برای اون نشان تجاری و کسب و کار ما ممکنه که بیفته؟
میزان تبلیغاتی که برای نام تجاری در نظر میگیریم، از اهم از این که اون تابلوی که برای فروشگاهمون یا مغازه‌مون در نظر میگیریم، اون حرکت‌هایی که برای تبلیغات برای مجموعه مؤسسه یا فروشگاهمون در نظر میگیریم، همه این هزینه‌ها سوخت میشه. به این دلیل که شما این آگاهی رو میرسونید که یه همچین نام تجاری وجود داره و دیگران میان استفاده میکنن از اون نام تجاری شما. اگر که شما یک وبسایت قوی داشته باشید، این هم میتونه به کسب و کار شما کمک بکنه و هم میتونه لطمه و صدمه بزنه. میتونه کمک بکنه که شما محصولتون رو بفروشید، میتونه لطمه و صدمه بزنه که شما این نام تجاری به ثبت نرسوندین و دیگران میان از همون نام تجاری شما در یک وبسایت قوی تر میان استفاده میکنه و محصول متاسفانه اون مقبولیتش رو یا اون محبوبیتش رو در بازار از دست میده.
بله.
پس من توصیه میکنم که حتما قبل از اینکه محصول یا نام تجاریتون رو در بازار معرفی بکنین، نسبت به ثبت نام تجاریتون اقدام بکنین.
یادتون باشه که برای پیری از هر اتفاق حقوقی و اینکه شانس اینو داشته باشین که از حق و حقوق خودتون به راحتی دفاع بکنید، کارتون، اون نام و نشانی که برای کسب و کارتون انتخاب کردین رو حتما به ثبت برسونید. ما اینجا هستیم تا در زمینه هر کمکی که لازم باشه خدمت شما ارائه کنیم. فقط کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. اگر دوست دارین که با مشاورین حقوقی این خانه یک جلسه مشاوره هم داشته باشید، میتونین تشریف بیارین به تهران، آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. ما در این خانه خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به شما ارائه میکنیم. مرکرم که همراه شنونده ما هستید در برنامه نمانام، کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان. اما بریم سراغ آقای دکتر خدابخشی که میخوام از ایشون بپرسم که آقای دکتر، ما چجوری میتونیم ثابت بکنیم که ما صاحب اون برندی هستیم که توش داریم کسب و کار انجام میدیم و خالق اون برند هستیم و اینکه حالا این نام و نشان تجاری رو خودمون خلق کردیم؟
بازاری که شما در اون به صورت مداوم حضور داشته باشین، قطعاً شواهد و قرائنی داره که میتونه به شما کمک بکنه در این زمینه که شما در اون بازار حضور داشتید و حق انحصاری بودن اون نام تجاری برای شماست. راه حل به این شکل هستش که شما حتما باید یک طرح توجیهی یا طرح کسب و کار قوی داشته باشید یا از مجوزها یا اسنادی که دارین برای اون نام تجاریتون استفاده کردید میتونه اونها ارائه بدید، به ما کمک میکنه. تأکید میکنن داشتن یک وبسایت قوی در صفحات اول موتورهای جستجو میتونه به شما کمک بکنه که شما در واقع وبسایت قدیمی هستین و در این کسب و کار حضور دارین و به صورت سالها. این مسائل میتونه کمک شایانی بکنه بر اثبات این امر که شما خالق اون نام تجاری هستید و در جریان باشید. همین اینا اثبات کننده هست، ولی تصمیم گیری نهایی منوط به این هستش که شما نام تجاریتون از قبل به ثبت رسونده باشید.
بله.
پس من توصیه میکنم قبل از اینکه وارد این شرایط حقوقی بشین که بسیار زمانبر و هزینه بر هست، حتما قبل از اون نسبت به ثبت نام تجاریتون اقدام بکنن.
آقای دکتر خیلی کوتاه از شما میپرسم، اگر کسی در همین زمینه مشکلی داشته باشه میتونه به شما و گروهتون مراجعه کنه؟
مجموعه ما این آمادگی رو داره که در کلیه زمینهایی که امروز خدمتتون عرض کردم مشورت حقوقی رایگان میده.
بسیار عالی. فقط